خب پس شروع میکنیم. Hey Nicholas, do you hear me?
Yes, I can hear you. Can you hear me okay?
Yes. Let me adjust the voice, the volume a little. So, Nicholas, can you open your camera?
My camera?
Yeah, if it's possible.
Yes.
Oh, thank you. I can see you very well too.
The signal here is not. I've had trouble with the internet here, so if the signal gets bad, let me know and I'll switch the camera off.
No, it's okay. So far, it has been very good.
So far.
So far, yeah. So first of all, I want to thank you on the behalf of my fellows here in Tehran's SA workshop and to accept our invitation. So whenever you are ready, you're okay to start.
Very good, thank you. So my name is Nicholas and I am a lust addict.
من نیکولاس هستم و من یک معتاد به شهوت هستم.
By the grace of God and the program of Sexaholics Anonymous, I've been sober for 30 years.
با لطف خداوند و کمک انجمن SA من حدود 30 ساله که پاک هستم. Nicholas, I forgot to ask you something. Do you want me to warn you about the time or something or not?
No, it's okay. I'll handle that.
Oh, thank you. So okay. You can continue.
Thank you. So I am very fortunate that I have not yet relapsed since I've been in the program.
من خیلی خوششانس بودم که از زمانی که وارد برنامه شدم تا الان لغزشی نداشتم.
But I have spoken to many members who have relapsed about their relapses.
اما من با اعضای بسیار زیادی که لغزش کردند صحبت کردم و در مورد اینکه چرا لغزش کردم با آنها صحبت کردم.
And I'm going to share with you today what I have learned from that experience.
من در این جلسه میخوام تجربیات خودم رو که از صحبت‌های اونها دریافت کردم با شما به شراکت بذارم.
So it's been a bit of a journey of discovery for me.
این برای من مثل یک سفر اکتشافی بوده.
I began by asking people four questions.
من با پرسیدن چهار سوال از دیگران شروع کردم.
And so if you are somebody who has relapsed, ask yourself these questions now.
پیشنهاد میکنم شما هم اگر در صحبت با کسی که لغزش کرده این چهار سوال رو بپرسید.
Imagine that we're talking on the phone and you've told me that you've relapsed.
تصور کنید که انگار شما با تلفن دارید با من صحبت میکنید و به من دارید میگید که من لغزش کردم.
So I'm going to ask you, have you joined the fellowship?
در این شرایط من از شما سوال خواهم پرسید که آیا شما به انجمن SA پیوستید؟
Have you got on board the SA life raft yet?
آیا شما خودتون رو بر روی کشتی نجات یا قایق نجات SA آوردید روی این کشتی؟
You see, for the first year in SA, I was not really on board.
میدونید من توی سال اولی که به انجمن اومدم خیلی به صورت واقعی به انجمن نپیوسته بودم یا در واقع وارد این قایق نجات نشده بودم.
I was a cultural attaché from another 12-step program.
Cultural attaché. Okay, yeah. I got it, yeah. من به نوعی یک فرد موجه و قابل اطمینان در یک انجمن اصدار یا انجمن دیگر در مورد مسائل جنسی بودم.
I was trying to find out what you were doing and copy you, but I didn't really want to become part of the fellowship.
من می‌خواستم تلاش کنم که ببینم شما چی کار میکنید توی انجمن و اونو کپی کنم، اما واقعا نمیخواستم خیلی واقعا نمیخواستم جدی جزء انجمن بشم.
And that doesn't work. The program tells me that participating in the fellowship is essential.
ولی واقعیت اینه که این کار جواب نداد و برنامه به ما میگه که پیوستن واقعی به برنامه یک چیز ضروری و لازمه.
So getting on board would include things like going to meetings.
خب پیوستن
life of the fellowship.
خب پیوستن به انجمن شامل رفتن به انجمن و انجام دادن کامل برنامه SA.
Now I suspect that in Iran, quite a number of SA members are really just cultural attachés from Narcotics Anonymous.
من تصور میکنم که در ایران بر اساس اون چیزهایی که شنیدم، تو ایران خیلی از اعضای انجمن SA افراد بسیار موجه و قابل اعتمادی در انجمن NA هستند.
Now, I don't have to leave NA in order to join SA, but I do have to join SA.
من نیازی به این ندارم که NA رو کاملا ترک کنم که بخوام به SA بپیوندم. اما در مورد برنامه SA لازم و ضروریه که من واقعا به SA بپیوندم.
And so the second question I'm going to ask you is, have you got a sponsor?
خب سوال دومی که من در
SA sponsor. Have you got an SA sponsor?
و سوال دومی که من از شما خواهم پرسید، اگر شما به من بگید که من لغزش کردم، اینه که آیا شما یک راهنمای SA دارید؟
A sponsor from another fellowship isn't going to work probably.
راهنما از یک انجمن دیگه به احتمال زیاد جواب نخواهد.
We need somebody who understands this program and this fellowship.
ما نیاز به کسی داریم که این برنامه رو بشناسه و این انجمن رو اطلاعات داشته باشه در موردش.
Someone who's embedded in the fellowship and near the center of the life raft.
کسی که واقعا در انجمن حضور داره و به صورت استعاری انگار در میانه اون کشتی نجاته، یعنی کاملا خودش رو از لبه های کشتی نجات دور کرده و اومده کاملا داخل اون کشتی نجات یا قایق نجات قرار گرفته.
And the third question is, have you worked all 12 steps?
و سوال سوم این خواهد بود که آیا شما تمام 12 قدم SA رو کار کردید؟
And this is probably where the most number of relapses admit there is a problem.
و این سوال جاییه که احتمالاً تعداد بسیار زیادی از کسانی که لغزش کردن انجام ندادن و جواب نه به این سوال میدن.
So it's like I have an illness and there are 12 pills. The doctor's given me 12 pills to treat this illness and I've only taken 3 or 4 of them.
مانند این میمونه که من یک بیماری دارم و دکتر به من 12 قرص برای مصرف کردن داده و من تا به حال فقط 3 یا 4 تا از این قرص ها رو استفاده کردم.
And I think that's going to work.
و من فکر میکنم که این میتونه کافی باشه و میتونه کار بکنه، جواب بده.
If each of those steps is worth 100 points, the 12th step is worth 1,000 points.
اگر هر کدوم از این قدم ها در نظر بگیریم که 100 امتیاز براشون در نظر بگیریم، کارکرد کل 12 قدم مثل این نمونه که 1,000 امتیاز ارزش داشته باشه.
So if I haven't got to step 12, there's very little chance of me staying sober.
بنابراین اگر من 12 قدم رو کامل کار نکرده باشم، خیلی شانس کمی دارم که بتونم پاک بمونم.
And in the early days of Alcoholics Anonymous, people would get to step 12 within a few days.
در روزهای اولیه انجمن الکلی‌های گمنام، بعضی از الکلی‌ها تمام 12 قدم رو در یک چند روز، در مدت زمان چند روز کامل می‌کردند.
And so the last question was number 4 is have you taken somebody else through the 12 steps?
و سوال چهارم، سوال آخر من این خواهد بود که آیا شما به کسی کمک کردید، با کسی کار کردید که 12 قدم رو به پایان رسونده باشه و اونها رو تمام کرده باشه؟
Because that's how you get those 1,000 points.
به این خاطر که این کار کاریه که شما میتونید در قبالش 1,000 امتیاز بگیرید.
Now sometimes somebody would say, yes, I've joined the fellowship, I've got a sponsor, I worked all 12 steps, and I've helped others to work the 12 steps. And yet they're still relapsing.
بعضی اوقات ممکن یک فرد بگه بله، من به انجمن SA واقعا پیوستم، راهنما گرفتم، 12 قدم رو کامل کار کردم و کمک کردم به کسی که 12 قدم رو به پایان رسونده، اما باز هم لغزش کردم.
Now this does happen sometimes but rarely.
بله، این قضیه هم ممکن اتفاق بیفته، اتفاق میفته اما خیلی به ندرت.
So we have to dig a bit deeper.
ما در این حالت باید یک مقداری بررسی عمیق‌تری انجام بدیم.
Have you got another addiction which you have not admitted you are powerless over?
آیا شما اعتیاد دیگری دارید که شما هنوز درباره ناتوانی در مقابل اون اعتراف نکردید و اینو نپذیرفتید؟
Any secondary addiction will take you back to your primary addiction eventually.
هر اعتیاد ثانویه یا دومی که شما داشته باشید، اگر در قبالش درست عمل نکنید، میتونه شما رو برگردونه به اعتیاد اولتون و توی اون اعتیاد باعث لغزشتون بشه.
So all my addictions end in shame or remorse. Shame and remorse.
تمام اعتیادهای من رو به سمت شرمساری و پشیمانی و ناامیدی سوق میده.
And this is such a painful experience that I will want to medicate the shame and the remorse.
و این خیلی تجربه فوق‌العاده‌ایه که من بتونم با ناامیدی و شرمساری خودم کنار بیام و بتونم با اونها بر اونها غلبه کنم، کنار بیام.
And my favorite method of medicating my feelings is my primary addiction, lust.
و اما اکسال من پیشفرز من برای در واقع راحت کردن من از اون احساس شرم و ناامیدی که دارم اینه که از اعتیاد اولم استفاده بکنم. استفاده از اعتیاد اولم.
Now, the biggest culprit, the biggest problem for a lust addict in terms of a secondary addiction is food.
معمولا مهمترین شریک جرم در اعتیاد جنسی قضیه غذاست.
So chronic relapses need to get some sobriety around eating.
کسانی که به صورت مزمن به صورت بارها به صورت دوره‌ای لغزش میکنن لازمه که یه مقداری هوشیاری در مورد غذا خوردنشون پیدا کنن.
And that might be as simple as abstaining from sugar and white flour.
و این میتونه مثلا پرهیز از خوردن شکر، پرهیزهای ساده مثل خوردن شکر یا آرد سفید باشه.
Or it might be doing what I do, which is a structured plan of eating on a strict food program.
یا میتونه مثل من رعایت کردن یک برنامه دقیق غذایی روزانه، برنامه خیلی محکم و دقیق روزانه برای غذا خوردن هم باشه.
But gluttony triggers lust.
ولی شکمپر میدونیم که شکمپرستی شهوت رو فعال میکنه.
And must be dealt with first.
و باید در ابتدا به اون پرداخته بشه.
So many SA members get sober when they deal with the food issue.
خیلی از اعضای SA وقتی که با قضیه غذاشون به درستی برخورد میکنن هوشیار میشن، پاک میشن.
The next big problem is the God problem.
مشکل بعدی بزرگی که ما توی پاک موندن تو SA داریم مسئله خداونده.
Many of us come into recovery with very childish ideas about God.
خیلی از ما به برنامه بهبودی میایم با تصورات خیلی بچگانه‌ای در مورد خداوند.
We had an idea of God pushed on us at an early age and we rebelled against it and we've stayed in rebellion.
ما معمولا خیلی از ما این احساس رو داریم که خداوند، مفهوم خداوند از کودکی بر ما تحمیل شده و ما از همون اول مخالفت کردیم با این ایده و همچنان در اون مخالفت و اون در اون سرکشی تا این سن باقی موندیم.
And is often mixed up with our failed relationship with our fathers.
و معمولا این تصور قاطی شده، مخلوط شده با ارتباط ناکارآمدی که ما با پدرمون داریم، پدرمون داشتیم.
But we need to find a way out of this childishness.
ولی ما نیاز داریم که راهی برای خارج شدن از این تصورات بچگانه، از این بچگی، از این تصورات بچگانه داشته باشیم.
I had a massive resentment against the religion that I was brought up in, and I had to get past that in order to get successfully into recovery.
Man, sorry, Nicholas, I distracted. Can you say it again, sir?
I had a massive problem with the religion that I was brought up in, and I had to get past that to get into recovery.
من یک رنجش بسیار شدیدی در مورد مذهبم در از زمان کودکی داشتم و برای اینکه تو بهبودی رشد کنم باید از این رنجش عبور کنم.
A successful relationship with God is essential for sobriety.
یک ارتباط موفق، ارتباط کارآمد با خداوند برای بهبودی ما ضرورت داره.
If somebody is not staying sober, it's because their higher power is not keeping them sober.
اگر کسی پاک نمیمونه، این برای اینه که نیروی برتر اون فرد اون رو پاک نگه نمیداره.
It may be that that higher power is not powerful enough.
Sorry, Nicholas, do you hear me?
Okay, yes.
Nicholas, do you hear me?
Yes.
Sorry, my internet disconnected for a moment. Can you repeat the last sentence? Sorry about that.
Okay. It may be that the higher power that you're working with is not powerful enough to keep you sober.
این شاید به این خاطره که نیروی برتری که شما دارید باش کار میکنید اونقدر قدرتمند نیست که شما رو هوشیار نگه داره.
So it's important to choose a higher power that is powerful enough to stop you lusting.
پس خیلی مهمه که شما در ارتباط با خدایی باشید که به قدر کافی قدرتمند باشه تا بتونه شما رو همیشه هوشیار نگه داره.
But the problem is more likely your connection with that power is defective.
و مشکل بیشتر در این زمینه پیش میاد که ارتباط شما با اون خداوند، با اون نیروی برتر مشکل داره و ایراد داره.
And an effective relationship can only be made by working the 12 steps as to your best of your ability.
و رابطه مؤثر شما با اون نیروی برتر در اثر کارکرد کامل و مؤثر 12 قدم صورت میگیره.
The next problem is the secret that I've never shared with anyone.
مشکل بعدی که ممکنه وجود داشته باشه یک رازیه که من تا به حال با هیچ کسی مشارکتش نکردم، اشتراک نذاشتمش.
If you have a secret which you never shared with anybody, that is a guaranteed relapse waiting to happen.
بدونید که اگر شما رازی دارید که تا به حال با هیچ کسی مشارکتش نکردید، این یک عاملیه که منتظر تا یک جای شما رو به لغزش ببره.
The next problem is the defect I'm not willing to surrender.
مشکل بعدی میتونه نقصی از من باشه که من حاضر نیستم اون رو بسپارم و رهاش کنم.
That could be anything of 100 different things.
اون نقص میتونه هر نقصی از بین صدها نقص مختلف باشه.
But if you have a defect you are not willing to surrender to God, then you got your hand in the monkey trap. And you can't get it out until you let go of that defect.
و اگر شما ضعفی داشته باشید که حاضر نباشید اون رها کنید و بسپارید، شما در تله میمون قرار دارید. اون تله میمون معروف که تا وقتی که دستتون رو باز نکنید و اون میوه رو رها نکنید نمیتونید دستتون رو از اون تله بیرون بکشید.
For me, my first 5 years in recovery were miserable because I had a defect I did not want to let go of.
برای من اینطور بوده که 5 سال اول بهبودی من من در درماندگی بودم به خاطر اینکه حاضر نبودم یک ضعف اخلاقی رو رها کنم.
It was the defect of having sex with women I was not married to.
این نقص اخلاقی، این ضعف اخلاقی من تمایل به داشتن رابطه جنسی با افراد، با خانم هایی بودند که با خانم های متأهل بودند.
So for 5 years I couldn't get free.
خب برای 5 سال من به خاطر این ضعف نمیتونستم آزاد بمونم، آزاد بشم.
And on the 12th of April 1995 I let go of that defect and I got free.
و در 12 آپریل 1995 من اون ضعف رو رها کردم، به خداوند سپردم و آزاد شدم.
And that is still my sobriety date today.
و اون روز 12 آپریل 1995 دقیقاً روز شروع پاکی من تا همین الان بوده.
And 3 months after that I found SA.
و سه ماه بعد از اون تاریخ من SA رو، انجمن SA رو پیدا کردم.
A whole fellowship of people with the same sobriety definition as me.
یک انجمن کامل با یک انجمن با کلی آدم که تعریف که در واقع معتقد به تعریف پاکی که من معتقد بودم بودند.
And so we must be clear about our sobriety definition.
پس ما باید در مورد تعریف پاکیمون خیلی واضح و شفاف باشیم.
No sex other than with spouse, where spouse is one's partner in a marriage between a man and a woman.
هیچ گونه رابطه جنسی به غیر از همسرمون ما نباید داشته باشیم و منظور از همسر فردیه که ما در یک ارتباط به عنوان ازدواج باهاش قرار داریم.
And temporary marriages don't count.
و ازدواج های موقت هم قبول نیستند، مورد قبول نیستند.
So to revise them, another addiction I haven't admitted I'm powerless over.
خب برای در واقع یک بار مرور میکنیم. آیا اعتیادی داریم که هنوز در نسبت به اون احساس ابراز ناتوانی و پذیرش نکردیم؟
A problem with God.
مشکل بعدی مشکل ما با خداونده.
A secret I've never shared.
رازی که مسئله بعدی رازی که هنوز با کسی در میون نذاشتم.
A defect I'm not willing to surrender.
مورد بعدی ضعف اخلاقی که هنوز رهاش نکردم، به خداوند دست بردمش.
And the last one is an amend I'm not willing to make.
و آخرین مشکل میتونه جبران خسارتی باشه که من حاضر نیستم انجامش بدم.
In other words, someone I'm not willing to forgive.
به عبارت دیگه کسی که من حاضر نیستم ببخشمش.
There's no possibility of me getting sober if I am keeping hatred in my heart.
احتمال نداره اصلا که من بتونم پاک بمونم اگر من نفرت رو در قلبم نگه دارم.
I have to be free of resentment, fear and guilt.
من باید از رنجش، نفرت و احساس گناه رها بشم.
My resentments and my fears are dealt with during my 4th and 5th steps.
رنجش و ترس من تو قسمت قبل کنم ترس رو نگفتم. رنجش و ترس من در قدم 4 و 5 بهش رسیدگی میشه.
My resentments and my guilts are dealt with by step 9, making amends.
و رنجش من که با رنجش من که با ترس ارتباط داره در قدم 4 و 5 رسیدگی میشه، رنجش من که با احساس گناه ارتباط داره در قدم 9 یعنی جبران خسارت کردن رسیدگی میشه.
Today, however, if you call me and tell me that you relapsed, I'm only going to ask you one question.
امروز اگر شما به من زنگ بزنید و به من بگید که من لغزش کردم، من فقط یک سوال از شما میپرسم.
How many people have you taken through the 12 steps?
شما تا به حال چند نفر آدم دیگر رو کمک کردید تا 12 قدم رو تموم کنند؟
If you're taking people through the 12 steps, the chances are that you will stay sober.
اگر شما تلاش کنید دیگران رو 12 قدم می‌کنید، شانس وجود داره که شما پاک بمونید.
I didn't understand the 12th step myself for quite a long time.
من 12 قدم رو برای مدت طولانی متوجه نشده بودم.
I didn't understand what carrying the message meant.
من نمیدونستم واقعا انتقال دادن پیام انجمن به چه معنیه.
So let me tell you what I understand by the 12th step today.
بذارید من الان به شما بگم که چه درکی من از قدم 12 امروز دارم.
Having had a change in my feelings, my attitudes, and my beliefs,
به خاطر داشتن تغییراتی در رفتار، اعتقادات, your attitude, your thinking, what was it?
My feelings, my attitudes, and my beliefs.
به خاطر داشتن پیدا شدن تغییراتی در رفتار، احساسات و اعتقادات من،
as the direct result of working the 12 steps.
به واسطه نتیجه مستقیم کار کردن این 12 قدم،
I try to help other lust addicts to work the 12 steps.
من تلاش میکنم به دیگر معتادان به شهوت کمک کنم که 12 قدم رو کار کنند.
And practice the 12 steps in all areas of my life.
و 12 قدم رو در تمام ابعاد زندگیم به کار میگیرم.
So let's just go through that once more. Having had a change in my feelings, my attitudes, and my beliefs as a direct result of working the 12th step.
خب بذارید یک بار دیگه این رو با هم دیگه تکرار کنیم. به واسطه تغییراتی که در احساسات، رفتار و اعتقادات من پیش اومد، به واسطه کار کردن به واسطه تأثیر مستقیم کار کردن 12 قدم،
I try to help other lust addicts to work the 12 steps.
من تلاش میکنم به دیگر معتادان به شهوت کمک کنم که 12 قدم رو کار کنم.
And practice the 12 steps in all areas of my life.
و 12 قدم رو در تمام ابعاد زندگی خودم به کار میگیرم و اجرا میکنم.
Do that and you will almost certainly stay sober.
این را انجام بدید و شما تقریبا مطمئن هستم که پاک میمونید.
If having done that you still relapse, you can call me.
اگر شما این کار رو انجام دادید و شما همچنان در حال لغزش میکردید، شما میتونید با من تماس بگیرید.
And I will probably suggest that you work a strict program of food abstinence.
و احتمالاً من به شما پیش در اون حالت به شما پیشنهاد خواهم کرد که یک برنامه خیلی محکم و جدی پرهیز غذایی رو دنبال کنید.
For some of us that is the last house on the block.
برای بعضی از ما این مسئله آخرین راه حلیه که میتونیم داشته باشیم.
Again, I'm not personally an expert on relapsing and I don't want to become one.
دوباره من این رو اشاره می کنم که من شخصا در مورد لغزش کردن متخصص نیستم، به این معنی که منظورشون اینه که من تا با لغزش نکردم و واقعیتش دوستم ندارم که متخصص این قضیه بشم.
But I do want to help you to cut a lot of bullshit out of your program.
ولی خب من تمایل دارم که به شما کمک کنم تا خیلی چیزهای مزخرف و اضافی که تو برنامه شما هست حذف بشه.
Okay, and now I will open up for questions.
خب من الان آماده هستم تا سوالات رو پاسخ بدم. Nicholas, if you're okay with this, I'm going to read the question in Persian for my fellows here first. And after that, I'm going to, read the English version to you, for you to answer.
Would you please do it the other way around? Because that gives me a little bit of time to think about my answer. So English first, then Persian. Thank you.
آقای نیکولاس خواستن که من اول سوال رو به انگلیسی برای ایشون بپرسم تا یک فرصتی داشته باشن که فکر کنن و بعد سوال رو به فارسی برای دوستان میخونم و بعدش پاسخ آقای نیکولاس رو میشنویم. The first question is this, Nicholas. How can I turn a relapse into a driving force for my recovery and sobriety? سوال اول اینه. چطوری من میتونم از لغزش برای پاکی سازنده یک نیروی محرک بسازم؟
Thank you for this question.
ممنونم به خاطر این سوال.
Your relapse is to teach you a lesson which will help others.
لغزش شما برای اینه که به شما یه چیزی آموزش بده در مورد دیگران.
Nothing happens in God's world by accident.
هیچ چیزی در اراده خداوند بر اساس تصادف و اتفاق صورت نمیگیره.
No matter how far down the scale we go, we will see how our experience can benefit others.
مهم نیست که ما چقدر در چقدر فرو رفته باشیم، کارهای بدی کرده باشیم، تجربیات ما میتونه برای دیگران سودمند باشه. اشاره دارن به یک جمله از کتاب الکلی ها. Sorry, you can continue.
We will not regret the past nor wish to shut the door on it.
ما در مورد گذشته خودمون پشیمون نیستیم و نمیخوایمش فراموشش کنیم، بندازیمش بیرون.
Every relapse you have is teaching you something that you need to know which can be helped to other people.
هر لغزشی که شما میکنید چیزی به شما میتونه یاد بده که با اون مسئله میتونید به دیگران کمک کنید.
If I have a cold, I'm likely to sneeze.
اگر من سرما بخورم به احتمال زیاد آبریزش بینی پیدا میکنم.
When I sneeze, I don't expect you to beat me up.
من وقتی که آبریزش بینی پیدا میکنم انتظار ندارم که شما منو کتک بزنید.
And I'm not going to beat myself up for sneezing either.
همچنین من خودم رو هم نباید کتک بزنم به خاطر که آبریزش بینی پیدا کردم.
I need to learn, well, as a sexaholic, the natural thing for me to do is to act out sexually.
به عنوان یک معتاد به شهوت، معتاد جنسی، این پیش‌فرض منه که در واقع عمل جنسی انجام بدم، لغزش جنسی انجام بکنم.
The miracle is when I don't act out.
معجزه وقتی که من این کار انجام نمیدم.
So relapses give us information. relapses are teachers.
بنابراین لغزش ها به ما چیز یاد میده. لغزش ها معلم های ما هستند.
One member, this good friend of mine, has been relapsing for years.
یکی از دوستان من، یکی از دوستان خوب من چندین ساله که داره لغزش میکنه.
He would set up a 12-step workshop to take some people through the 12 steps.
Oh, Nicholas, sorry, I didn't get you correctly. One of your friends, close friend, haven't relapsed for many years, yeah?
No, he was relapsing frequently.
Oh, okay. یکی از دوستان نزدیک من هر چند وقت یک بار لغزش میکنه، اون جلسات کارگاهی برگزار میکنه که دیگران رو به دیگران 12 قدم رو، یعنی دیگران رو 12 قدمی کنه.
I said to him, I think God is trying to tell you something, to show you something here.
خب پس من فکر میکنم به خاطر این لغزش خداوند میخواد به شما چیزی یاد بده، چیزی بگه.
Set up a workshop to take some other members through the 12 steps.
یک کارگاهی را اندازی بکنید تا کمک کنه به دیگران و دیگران رو کمک کنید که 12 قدم رو کامل انجام بدن.
So he set up the workshop. He got some people to join. But the night before, he acted out.
اون یک کارگاه 12 قدمی رو انداخت و 12 قدم دیگران رو کمک کرد که 12 قدم رو انجام بده و دیشب لغزش کرد.
And he felt so bad that he cancelled the workshop.
و اون خیلی احساس بدی میکرد و این کارگاه رو کنسل کرد.
Okay. Are you following the story? Okay, I'm in. Do you want me to go through it again? Okay.
Nicholas, can I paraphrase the things you said again for my fellows here?
Yes, okay. Okay.
برای اینکه شفاف بشه چیزی که آقای نیکولاس گفتند رو یک بار دیگه من میگم. آقای نیکولاس یک دوست خیلی صمیمی و نزدیک داشتن که هر چند وقت یک بار لغزش میکردن و از این وضعیه ناراحت بودن. و آقای نیکولاس بهشون گفته بود که خب یک کارگاه برگزار کن که دیگران رو تو کارگاه 12 قدمی کنید. و اون این کار رو کرد و دیشب لغزش کرد. و اون خیلی ناراحت بود و کارگاه رو کنسل کرد. So you can continue, Nicholas.
Okay. So I said to him, next time, do it again. But next time, no matter what, do not cancel the workshop.
من بهش گفتم که یک بار دیگه این کارگاه رو شروع کن و برگزار کردم. و دفعه بعد مهم نیست چی پیش بیاد. کارگاه رو هیچ موقع کنسل نکن.
So he did it again. And the next time, even though he relapsed, he did not cancel the workshop.
و اون دفعه بعد کارگاه رو برگزار کرد و با وجودی که لغزش کرد اون کارگاه رو کنسل نکرد و تا انتها رفت.
Now in this situation he has taught his disease that relapsing is not going to prevent him from doing his 12 step work.
در این پروسه اون به بیماری خودش آموزش داد که حتی لغزش کردن اجازه نمیده و حتی اجازه نمیده که حتی لغزش کردن در کارکرد 12 قدم اون توقف ایجاد بکنه.
See, as long as his disease knows that it can win with a particular strategy, it will do the same strategy again and again.
و اگر بیماری شما بدونه که استراتژی داره که با اون استراتژی میتونه شما رو در واقع از برنامه دور بکنه، اون استراتژی رو مرتب بارها و بارها تکرار خواهد کرد.
But once it knows that a particular strategy doesn't work anymore, then it moves on to something else.
و اگر بفهمه بیماری شما که یک نوع استراتژی دیگه جواب نمیده و شما رو نمیتونه از برنامه دور کنه، اون دیگه این استراتژی رو رها میکنه و شاید به سراغ یک استراتژی دیگه بره.
Now, at the same time, this particular member was using the technique we call two-way prayer.
Sorry, Nicholas. I lost my internet connection.
At the same time, this member was using a technique called two-way prayer. Two-way prayer, backwards and forwards, between God and himself.
در این مدت زمان، در طول این کارها، این عضو اس ای یه تمرینی به نام دعای متقابل، دعای دو طرفه با خدای خودش برگزار می‌کرد.
And he was writing down every day the guidance that he got from his higher power.
و اون هر روز چیزهایی که از خداوند خودش به عنوان راهنمایی برای اون روز متوجه میشد رو روی کاغذ می نوشت.
Every day, whether he was sober or whether he just acted out, he would just write down his guidance.
هر روز چه اون هوشیار بود، پاک بود و چه لغزش کرده بود، اون چیزهایی که با عنوان هدایت از سمت خودش درک می کرد روی کاغذ می نوشت.
And he showed this guidance to me.
و اون این راهنمایی‌هایی که از سمت خودش دریافت کرده بود رو به من نشون داد.
And what was remarkable was the absolute constant love that his higher power was showing him, whether he was sober or not.
و این نوشته‌ها نشان دهنده عشق مطلقی که نیروی برترش نسبت به خودش نسبت به اون داشت، چه اون لغزش میکرد چه پاک بود بود.
His higher power never expressed anger, annoyance, upset, just love.
نیروی برتر اون هیچ موقع خشم یا آزار دیدن و ناراحت شدن، در واقع ناراحت شدن از اون فرد رو در اون نوشته ها نشون نمیداد و همیشه فقط عشق مطلق بود.
And as I read this guidance, I had this picture of the perfect father loving his son.
و وقتی که من این نوشته ها رو میخوندم، من تصور یک پدر ایدئال رو کردم، پدری که هیچ چیزی نسبت به فرزندش جز عشق نداره.
So out of this member's history of chronic relapse has come these wonderful lessons.
خب پس در نتیجه یا در واقع به واسطه این بر پروسه لغزش های مکرر این فرد، این نتیجه که اون که خداوندی عاشق برای اون همیشه وجود داره و همیشه برای اون حاضر هست خارج شد.
There is absolutely nothing that I can do to stop my higher power loving me.
مطلقاً کاری نیست که من بتونم انجام بدم تا نیروی برتر من رو در عشق ورزیدن به من متوقف کنه.
And I want to become more like that higher power. More like the loving God.
و من میخوام هرچی میتونم بیشتر به اون شبیه اون نیروی برتر عاشق باشم، عشق ورزنده باشم.
So that was a long answer to the question. But your relapsing is trying to teach you a lesson. Find out what that is. It will be a blessing.
خب پاسخ من خیلی طولانی شد، اما فقط همین رو میگم که لغزش شما اومده که به شما چیزی یاد بده و بگردید تا ببینید اون چیز چی خواهد بود و اون چیزی که یاد میگیرید یک نعمت.
So Nicholas, can I go to next one? Yes, please.
sorry. الان کارگر رو خب بازم یعنی امکان برگزار کرد
در
همین خودتون هم جانا در همین کارگر رو میبینید به صورت آنلاین نیکلاس I want to ask another, a question that is not related to recovery. You have a whole workshop online in Iran, I guess. You know, this workshop is progressing right now, or you're not doing any workshop in Iran right now, online workshop in Iran?
Right now, I am not doing an online workshop in Iran.
Okay.
The only online workshop I'm doing is in English, and there is at least one Iranian member who attends that.
Okay. میگن که در حال حاضر جان بله حتما ازش سوال آیدارش از من این سوال خواستن از آقای نیکولاس بپرسم که آیا شما در حال حاضر کارگاهی به صورت آنلاین در ایران برای 12 قدم برگزار میکنید یا نه، و آقای نیکولاس گفتن نه، الان من هیچ کارگاه آنلاینی در ایران برگزار نمی کنم، ولی یک کارگاه آنلاینی برگزار می کنم به صورت بین المللی به زبان انگلیسی، ولی خب عضو ایرانی هم تو شرکت می کنم. Thank you, Nicholas. So, shall I go to the next question?
Yes, please.
Okay, yeah. The next question is, what should I do to stay connected to the program after a relapse and return to meetings? سوال اینه بچه ها، سوال دوم، چه کار کنم که بعد از لغزش ارتباطم با برنامه قطع نشه و بتونم به جلسات دوباره برگردم؟ I guess you somehow answered a little answer this question in the past answer, but if you have another thing. Yeah.
Okay, so try to get to as many face-to-face meetings as you can.
تلاش کنید در بیشترین تعداد جلسات حضوری که میتونید شرکت کنید.
Take the shame that you feel into a face-to-face meeting and show it to your fellow sexaholics.
شرمساری که احساس میکنید رو به جلسات حضوری ببرید و تلاش کنید اون رو مشارکت کنید به دوستان بهبودی خودتون.
We will not judge you.
ما تو رو قضاوت نخواهیم کرد.
Sexaholics act out. That's what we do.
معتادان جنسی لغزش میکنن. این کاریه که ما همیشه انجام میدیم.
The miracle is that some of us no longer act out through the power of God.
معجزه اینه که بعضی از ما دیگه لغزش نمی کنیم به واسطه قدرت نیروی برتر.
So keep coming to meetings and keep on sharing.
خب به جلسه اومدن ادامه بدید و ادامه بدید به مشارکت کردن.
Don't hide. Remember we are as sick as our secrets.
هیچ موقع چیزی رو پنهان نکنید و خودتون پنهان نشید. یادتون باشه که ما به اندازه رازهایمون بیمار هستیم.
In the meetings we lead with our weakness.
در جلسات ما با ضعف‌هایمون، با نقص‌هایمون هدایت میشیم.
Okay, next question.
Okay. The next question is, سوال بعدی رو آقای نیکولاس خواستن که بپرسن. The next question is this. How can I remember to use the program's tools in moments of temptations? In those moments, my mind focuses solely on using, and I forget everything I have learned from the SA fellowship.
Okay.
Did you get the question? Yeah. So, سوال بعدی اینه بچه ها. چه کار کنم بتوانم وقت وسوسه از ابزارها استفاده کنم؟ در آن لحظه من هیچی از انجمن یادم نمیاد و فقط ذهنم معطوف به مصرف میشه.
So, I am tempted often. Immediately I'm tempted, I start to pray.
من به صورت معمول به صورت به صورت معمول وسوسه میشم. به محضی که وسوسه میشم من شروع میکنم به دعا کردن.
I pray, I'm powerless, please God help me.
من دعا میکنم من ناتوان هستم خداوند لطفا به من کمک کن.
I'm powerless, please God help me.
من ناتوان هستم خداوند لطفا به من کمک کن.
I'm powerless, please God help me.
من ناتوان هستم خدایا لطفا به من کمک کن.
And I go on praying until the temptation is over.
و من دعا را ادامه میدم تا زمانی که وسوسه دیگه نیست از بین میره.
And this reaction has become normal.
و این عکس العمل در من دیگه نرمال شده، طبیعی شده.
So I see something out of the corner of my eye, or I hear the click click of women's shoes. Immediately I'm starting to pray. I'm powerless. Please God help me.
اگر من در گوشه چشمم یک خانومی ببینم یا صدای تق تق مزور کفش پاشنه بلند خانومی رو بشنوم، بلافاصله من شروع میکنم به دعا کردن.
Now, I have other tools that I can use in this situation, and that's another workshop that I do. It's like the tools of recovery.
من ابزارهای دیگه هم دارم که در زمان وسوسه ازشون استفاده میکنم، ولی خب اونو میتونم اونو در یک جلسه کارگاهی دیگه باید بیان بکنم.
Picking up the phone and calling another member.
برداشتن تلفن و زنگ زدن به یک عضو دیگه SA.
Picking up rubbish in the streets.
جمع کردن آشغال ها توی خیابون.
There are lots of other actions that I can take to break the trance.
من کارهای بسیار زیادی وجود داره که میتونم انجام بدم تا این روند رو، روند وسوسه رو قطع کنم.
But it has to be automatic. Temptation action immediately.
من باید، اما باید این به صورت اتوماتیک در بیاد. به محضی که وسوسه برای من پیش بیاد عمل بکنم.
Okay, next question.
خب سوال بعدی. Nicholas, the next question is this. During times of temptation, my mind tries to convince me to relapse just one more time, insisting that it's not a bad thing and that this time is different. What is the best thing to do in these moments? سوال بعدی این رو میگه که میگه در زمان وسوسه ذهن من به من پیشنهاد میده که لغزش کن فقط یک بار دیگه و این کار اونقدر چیز بدی نیست، این بار فرق میکنه. بهترین کار در این لحظات چیست؟ I guess again you answered this question before, but if you have anything to add, yeah, not really.
Yeah. The disease is such a stupid liar.
بیماری یک دروغگوی احمقه.
We know it's always worse when we act out.
ما همیشه میدونیم که با لغزش کردن اوضاع ما بدتر میشه.
So one of the things we can do here is we can think it through. Imagine ourselves going through with the temptation, acting out, and then after the acting out, we're going to feel terrible.
ما میتونیم این پروسه لغزش کردن و بعد احساسات بعد از لغزش کردن و دردهای بعد از لغزش کردن رو تو ذهن خودمون یک بار قدم به قدم مرور کنیم توی لحظات.
And so the lie collapses.
و اون موقع است که دروغ شکست میخوره، از بین میره.
Okay, next question.
سوال بعدی رو از من خواستن که بپرسم. The next question is this. Do external issues relate or even contribute to a relapse? If so, what should be done about them? سوال بعدی میگه که آیا مسائل بیرونی به لغزش ربط پیدا میکنه یا اصلا کمک میکنه میتونه کمک کنه به لغزش کردن؟ و اگر ربط پیدا میکنه باید در جهتش چی کار کنه؟
The biggest issues are internal.
مشکل اصلی، بزرگترین مشکل در درون ماست.
I'm like a worm in hot ashes. I can't get comfortable.
من مثل یک اصطلاحی رو به کار بردن، من مثل یک کرم توی خاکستر داغ هستم، نمیتونم آروم یک جا بمونم. منظورشون اینه که من بیقرارم، از درون یک بیقراری دارم.
But yes, outside issues can contribute.
بله، مسائل خارجی میتونن دخالت بکنن، یعنی کمک کنن به لغزش کردن من.
They can trigger disturbance in me.
اونها میتونن، یعنی مسائل بیرونی میتونن این آشفتگی درونی منو فعال کنن.
And that's the most important thing for me to remember.
و این مهمترین چیز برای من که یادم باشه.
Whenever I'm disturbed, there's something wrong with me.
مهمه که همیشه یادم باشم هر موقع من آشفته هستم حتما یک مشکلی در من وجود داره.
And I need to write a 10th step and share it with another member.
و نیازه که من در اون لحظات یک ترازنامه قدم 10 بنویسم و بعدش اون رو با یک عضو دیگه مشارکتش کنم.
So whenever a member calls me and I can hear that they're upset, they're disturbed, I just say, call me back when you've written your 10th step.
و هر زمانی که یک عضوی به من زنگ میزنه و میگه من ناراحتم، آشفته هستم، من سریع بهش میگم که قدم ترازنامه قدم 10 رو بنویس و وقتی تموم کردی به من زنگ بزن.
And so 10 minutes later they call me back and I can hear immediately that the problem has been solved. They've taken the medicine.
و 10 دقیقه بعد که به من زنگ میزنه بعد از اینکه ترازنامه‌شون نوشته، من قشنگ میتونم احساس بکنم که مشکل حل شده و اون دارویی که باید رو استفاده کرده و مسئله رو رفع کرده.
They want me to be an unpaid therapist and listen to their moaning.
اونها از من میخوان که تو تماس اول از من میخوان که من یک روانشناس یا مشاور مجانی باشم، که مشاوری که به من پولی نمیدن. ولی این شغل من نیست، من این کارو نمی کنم.
My job is to insist that they use the tools of the program.
شغل من اینه که اصرار ببرزم در استفاده از ابزارهای برنامه.
Especially the 10th, 11th and 12th steps.
مخصوصا قدم‌های 10، ابزارهای قدم 10، 11 و 12.
Okay, next question.
از من می‌خوام که سوال بعد رو بپرسم. The next question is this. How should I handle the feelings of guilt and failure after a relapse to prevent another relapse? با احساس گناه و بازنده بودن بعد از لغزش باید چی کار کنم که دوباره باعث لغزش نشه؟ نیکلاس.
Yes. Interesting question.
سوال بسیار قشنگی.
Feelings of guilt and shame are there given by God to help me to realize when I've done something wrong or I am playing God.
احساس شرم و احساس گناه که من وقتی من احساس شرم و گناه پیدا می کنم به این میتونه به من نشون بده که انگار من دارم جای خداوند رو میگیرم و ادای خداوند رو در میارم.
So I could say, thank you God for showing me that I've done something painful.
من میتونم بگم که خدایا ممنونم ازت که به من چیزی که باعث درد میشه رو نشون دادی.
Please help me to write my 10th step and share it with someone immediately.
لطفاً به من کمک کن که من بتونم ترازنامه قدم 10م رو بنویسم و با یک عضو دیگه مشارکتش کنم.
This program is designed by addicts for addicts and it works.
این برنامه توسط معتادان طراحی و ساخته شده و برای معتادان کار میکنه.
We just have to do it.
ما فقط باید انجامش بدیم.
So in a way the answer to all the questions is work the 12 steps.
خب پس از یک لحاظ میتونه پاسخ تمام سوالات این باشه که 12 قدم رو کار کنید.
It is a complete solution.
این یک راه حل کامله.
Let me distinguish between shame and guilt.
به من اجازه بدید تا تمایز رو قائل بشم یا تمایزش رو نشون بدم بین شرم و احساس گناه.
Guilt says I've done something wrong.
احساس گناه میگه که من یه کار بدی انجام دادم.
I've made a mistake.
من یک اشتباه کردم.
And I need to be clear that it's something that I've done. And I'm not just feeling guilt because of something that you've done.
من وقتی احساس گناه میکنم که من کار اشتباهی کردم و وقتی که کسی دیگری احساس کار اشتباهی کرده من احساس گناه نمیکنم. احساس گناه یعنی که من یک کار اشتباهی کردم.
Shame says, I am a mistake.
اما شرمساری میگه شرم میگه که من یک اشتباهم.
I am not worth living.
من استحقاق زندگی کردن رو ندارم.
And with guilt, I can say, well, sometimes I make mistakes and sometimes I do things right.
در مقابل احساس گناه من میتونم بگم که خب بله من یک اشتباه کردم و بعضی وقت اشتباه میکنم و بعضی وقت هم کار درست انجام میدم. سر نیکلاس
شارژ اسپیکرمون تمام شد. جلسه رو ببندید اصلا صدا
نداره. Nicholas, unfortunately, we have a technical problem here, so, and we aren't able to continue the meeting as enjoyable that our discussion was, especially for me. Yeah, and sorry, if you have something to say at the end, I can convey to my fellows here. But if you, we have to finish the meeting. Sorry.
Yes, okay. So I want to say thank you so much for letting me share.
Man, okay, I right now I can speak. Because my fellows doesn't have my voice, but I can say the thing you say in person to them. I thank you so much, Nicholas, for this. Yeah.
Okay. Good. And I just want to say how much I love you all in Iran. I have such happy memories of being with you in Tehran and Shiraz and Kerman. And if I could come back again, I would come back. I understand some of the pressures that you're under, and I am completely with you in all of this. Just don't act out, no matter what. Bomb goes off anywhere near you, don't act out. That's it.
Thank you so much, Nicholas. I love you too. We love you too. And I hope I can see you in Iran someday very easily and more frequently.
Very good. All right. So shall I leave it there then?
Well, yeah.
Okay. Very good. Okay. God
Thank
bless.
Thank you, Nicholas.
Bye-bye.
You too, Nicholas. Goodbye.